بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجهم شریفا. امام در مسئله اول از القول فی احکام الابنیه فرمودند که لا یجوز احداث و اهل الكتاب و من فی حکمهم، که گفتیم اهل کتاب یعنی یهود و نصارا و من فی حکمهم یعنی مجوس در اصطلاح ایشون، المعابد فی بلاد الاسلام کالبیع و الکنائس و الصوامع و بیوت نیران و غیرها، ولو احدثوها وجبت ازالتها علی والی المسلمین. در مسئله دو فرمودن لا فرق فی ما ذکر من عدم جواز الاحداث و وجوب الازاله بینما کان البلد و مما احدثه المسلمون کالبصره و الکوفه و بغداد و تهران و جمله من بلاد ایران مما مسرها المسلمون او فتحها المسلمون عن وطن که کثیر من بلاد ایران و ترکیه و العراق و غیرها او صلحن الا ان تكون الارض للمسلمين ففي جميع ذلك يجب ازاله ما احدثوه و يحرم ابقاؤها كما يحرم الاحداث و على الولات ولو كانوا جائرين منعهم عن الاحداث و ازاله ما احدثوه سيما مع ما ترى من المفاسد العظيمه الدينيه و سیاسیه و الخطر العظیم علی شبان المسلمین و بلاده. این مطالب رو قبلا خوندیم و یک مقدار از عبارات علامه حلی رو در توضیحش گفتیم که امروز تکمیل میکنیم. قبل از اون تکمیل مسئله سوم رو هم اشاره کنم. امام میفرماید لو فتحت ارض صلحن علی ان تکون الارض لواحد من اهل الذمه ولم یشترط یا لم یشترط علیهم عدم و احداث المعابد جاز لهم احداثها فیها. سه نوع زمین رو قبلش اشاره کردن توی مسئله دو. یک، سرزمین هایی که مسلمان ها خودشون ایجاد کردن مثل بصره و کوفه و بغداد و تهران. سرزمین هایی که مسلمان ها انوطن یعنی قهرن و قلبتن اونها رو فتح کرده که اون سرزمین ها مال مسلمان هاست للمسلمین. سه، سرزمین هایی که صلحن مسلمان ها فتح کردن نه انوطن اما صلح کردن الا ان تکون الارض للمسلمین. این سه قسم زمین که ایشون در مسئله دو فرمود. یک قسم رو در مسئله سه اشاره کردن، اونجایی که زمین صلحاً به دست آمده، اما فرقش با اون قسم اخیر در اونجا این بود که قسم اخیر در مسئله دو صلحاً الا ان تکون الارض للمسلمین، اینجا صلحاً الا ان تکون الارض لواحد من اهل الذمه. یعنی یه وقت از مسلمان ها با کفار با اهل کتاب مصالحه میکنن به این شکل زمین مال مسلمان ها باشه، اون مسئله دو. یک وقت از اینطور مصالحه میکنن که زمین مال اهل ذمه باشه، این مسئله سه. در مورد اراضی که مسلمان ها خودشون ایجاد میکنن، سرزمین هایی که مسلمان ها خودشون ایجاد میکنن، سرزمین هایی که مفتوحت انوطن هست، سرزمین هایی که صلحاً برای مسلمین در واقع به چیز میشن، در اختیار مسلمان ها قرار میگیرن، صلحاً الا ان تکون الارض للمسلمین. امام در هر سه اینها فرمود که ساختن معابد عبادتگاه ها برای اهل کتاب جایز نیست و اگر بسازن باید خراب شد. اما در این قسم چهارم ایشون میفرمایند اگر ارض ارض صلح است الا ان تکون الارض لواحد من اهل الذمه ولم یشترط علیهم عدم و احداث المعابد جاز لهم یعنی لاهل الكتاب لاهل الذمه احداثها یعنی احداث معابد، فیها یعنی در این عرضی که صلحاً الا ان تکون لواحد من اهل ذمه قرار داده شده. ولو انهدمت یعنی معابد، جاز لهم یعنی برای اهل ذمه تعمیر اون معابد و تجدید اون معابد، اگه خراب شد میتونن تعمیرش کنن یا بازسازیش کنن. و المعابد التي كانت لهم قبل الفتح، اون عبادتگاه هایی که مال غیر مسلمان ها بوده قبل از فتح اون مناطق، که مقصود برمیگرده به مسئله قبلی در واقع، نه مربوط به این مسئله عرض صلح نیست، این مربوط به مسئله دومه، که اون معابدی که در سرزمین هایی که مسلمان ها فتح کردن بوده از قبل، ولم یهدمها المسلمون، اونا رو مسلمان ها حدمش نکردن، نابودش نکردن، جاز اقرارهم یعنی اهل کتاب علیها بر اون معابد، ایشون میفرماد میتونیم بذاریم باقی بمونه اشکال نداره. بعد میفرمان علا تأمل و اشکاله، یعنی برای ایشون خیلی روشن نیست این مطلب که اگر معابدی از قبل اینها قبل از فتح داشتن و مسلمان ها اونو حدم نکردن حتما باید باقی بمونن، که حالا الان توضیح میدیم این تأمل و اشکالیشون به کجا برمیگرده. خب برای روشن شدن این سه تا مسئله که در واقع همش به هم مرتبطه، حاصلش اینه که سرزمین های مسلمان ها چهار دست است: یک دسته اونایی که خودشون تأسیس کردن، یک دسته اونایی که انوطن و غلبتن فتحش کردن، یک دسته اونایی که صلح کردن تا بعد مسلمان ها باشه. این سه تا چون مال خود مسلمان هاست حق ندارن اهل کتاب در اونجا معابد درست کنن و اگر درست کردن باید تخریبش کنن. یک قسم اون زمین هایی است که صلح شده بنابر این که اون زمین مال خود اهل کتاب باشه، تو اون زمین ها امام میفرمان تابع شرایطی است که در قرارداد صلح با اونها منعقد شده. اگر تو اون قرارداد اشاره ای نشده به این که معابدتون رو باید خراب کنید یا ممنوعید از ساختن معابد، اونا میتونن معابد جدید بسازن، معابدی رو که دارن حفظ کنن، اگر تخریب شد تعمیر کنن. بعد یه مسئله ای که هست که درس کردم، این در واقع ذیل مسئله دوم باید مطرح میشده، اینه که اگر تو اون سرزمین هایی که گفتیم ممنوع معابد، اون جایی که مسلمان ها خودشون ساختن یا اون جاهایی که انوطن به دست آوردن یا اون جاهایی که صلحاً الا ان تکون الارض للمسلمین بوده، تو اونجاها اگر یک معبدی یا عبادتگاهی زمان فتحش بوده، اون موقعی که چیز شده اینجا بوده، این از قبل بوده، آیا باقی گذاشتنش جایزه چون اون زمان بوده و مسلمان هم کارش نداشتن خرابش نکردن، یا نه؟ امام فرمودن جایزه ولی کن اشکال ما داریم، یعنی خیلی برای ما روشن نیست که چنین چیزی جایز باشه، که حالا عرض میکنیم چرا این اشکال رو داریم. خب این بحث رو ما جلسه گذشته از تذکرة الفقهای علامه رضوان الله علیه توضیحش رو مقداری خوندیم. اگر خاطرتون باشه اون بحث رو اشاره کردیم که علامه اومد این طبقه بندی به اصطلاح زمین ها رو گفت و بعد دلیلی که ایشون ذکر میکرد، اون حالا برای ما مهم دلیلشه که چرا ساختن معابد در این زمین ها جایز نیست. اول اون چیزایی که انشأها المسلمون، زمین ها و سرزمین هایی که مسلمان ها خودشون در واقع اونها رو ساختن، ایجاد کردن، ایشون فرمود که خب اینجا جایز نیست. چرا؟ یک دلیل اجماعاً، دلیل دوم روایت ابن عباس که ایما مصر مسرح العرب فلیس لأحد من اهل الذمه ان یبنی فیه بیعه، که بعد دیگران تفسیر کردن درستم هست، گفتن مقصود از مسرح العرب نه اینکه حالا عرب و عجم بودن موضوعیت داشته باشه، یعنی مسلمونا، مقصود قوم عرب نیست، مقصود مسلمان هاست. حالا چون اون موقع مثلا مسلمان ها غالبا عرب بودن این تعبیر به کار رفت. یا در یه روایت تعبیر دیگری ایما مصر مسرت العرب فلیس للعجم ان یبنوا فیه بیعه، این هم باز توضیح دادن که آقا مقصود از عرب و عجم، عرب و عجم به معنای متعارف نیست، عرب یعنی مسلمان ها، عجم یعنی کفار، مقصود اینه اینجا تو این تعبیر. این یک دلیل دیگه.
دلیل دیگه لعنه بلد المسلمین و ملک هم، چون اینجا سرزمین مسلمان هست، ملک مسلمان هست، پس کفار حق ندارن اونجا عبادتگاه درست. این ادله است که مرحوم علامه برای قسم اول ذکر کردن، یعنی اونجایی که سر به اصطلاح سرزمین توسط مسلمان ها ساخت ایجاد شده. البته یک اشاره ای داشتن که اگر یک مساجدی، یک معابدی اینها داشتن، این کفار، که در حاشیه اون مراکزی بوده که مسلمان‌ها درست کردن و در اثر بزرگ شدن اون شهری که مسلمان‌ها درست کردن، حالا ایشون مثال میزنه به کنیسه روم در بغداد، شهر به اینجا رسیده، ایشون میگه اینا خارج از دایره این داستان هستن. یعنی اگر اصل شهر یه جایی بوده، تو اصل شهر اونا این کنیسه رو احداث نکردن، اون کنیسه بیرون اون منطقه ساخته شده بوده، خارج از اون دائره‌ای که مسلمونا ایجادش کردن. بعد شهر مسلمونا بزرگ شد، اون افتاد تو شهر، بلکه افتاد وسط شهر در اثر بزرگ شدن شهر. علامه میفهمان این اب نداره، این باشه، مشکلی نداره، اما بعد از اینکه مسلمونا شهر ساختن، دیگه اونجا حق نداره کسی معبد درست کنه. و اگر اون معابد خراب شد، دیگه نمیتونن دوباره درستش کنن. اینم درش اشکال میکنه ایشون، که حالا میرسه. قصه دوم مفتوحت انوطنه. ایشون میگه خب حکمش چیه؟ تو بحث اراضی خوندید، اینو تو مکاسبم خوندید، که اراضی مفتوحت انوطن ملکون للمسلمین. ایشون میگه خب اینا هم چون ملکون للمسلمین، بنابراین حق ندارن اهل کتاب اینجا به اصطلاح معبد برای خودشون درست کنن، اینا ملک مسلمان هست. بعدشون میفهمد اما اون جاهایی که قبل از این که مسلمونا بیان فتحش کنن بوده، که همونی که ذیل مسئله سه حضرت امام بهش اشاره کردن، با اینکه اصل مطلب رو راجع به اراضی مفتوحت انوطن امام در مسئله دو فرمودن، اما این مطلب رو ذیل مسئله سه اشاره کردن، که فرمودن اونی که موجود از قبل الفتح، یه وقت مسلمونا همون موقع خرابش کردن که خب اونو نمیشه دوباره بازسازی کرد، یه وقت هستش که خرابش نکردن، مسلمان ها اون اول که اومدن اون کلیسا رو خراب نکردن به هر دلیلی، اون کنیسه رو خراب نکردن به هر دلیلی، میشود اینو نگه داشت؟ علامه فرمود شیخ گفته است، یعنی شیخ طوسی، که لا یجوز ابقاؤها، جایز نیست، نه اینم باید خراب کنن، ولو اولی که مسلمان ها آمدن اون منطقه رو فتح کردن اینو خراب نکردن، حالا باید خراب شد. ایشون فرمود این یکی از دو قولی است که شافعی هم توی این مسئله داره. دلیلش هم اینه که اینجا بالاخره ملکون للمسلمین، حق ندارن اونها در اینجا عبادتگاه داشته باشن. نظر دوم که علامه نقل کرد یجوز و ابقاءهاست. فرمود نخیر، جایز ابقاءش. به چه دلیل؟ بعد روایت باز از ابن عباس نقل کرد که ایما مصر مسرت العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه فإن للعجم ما في عهدهم. این روایت رو نقل. دلیل دیگری که ذکر میکنه، این یه دلیل دیگه است، این است که صحابه فتحوا کثیرا من البلاد عن وطن فلم یهدموا شیئا من الکنائس، ولی کنائس خراب نکردن. اینم دلیل دیگه. دلیل دیگه لحصول الاجماع علی، ما اصلا اجماع داریم، فانها، یعنی این گونه معابد موجودتون در بلاد مسلمین من غیر نکیره. سه تا دلیل ذکر. این تعبیر علامه هفته پیشم عرض کردم که این ادله رو ذکر میکنه برای این قول و هیچی نمیگه، شاید مفهم اینه که ایشون قائل به بقاه. امام اینجا فرمود یجوز و ابقاؤها، بعد فرمود الا اشکاله. اشکالش در کلمات مرحوم صاحب جواهر آمده. صاحب جواهر وقتی این ادله رو نقل میکنه که میشود اینا رو نگه داشت، به تمام این ادله اشکال میکنه. یک اشکالی که ببینید، یکی از این ادله این است که روایت داریم ما از ابن عباس، همین روایت که ایشون خوند، اینجا مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه، ایما مصر مسرت العجم ففتحه الله علی العرب فنزلوه فان للعجم ما فی عهده، اینو ذکر میکنه. اشکالی که بر این میکنه مرحوم از خانم خدمت شما صاحب جواهر این استش که عبارت ابن عباس برای ما حجیتی نداره. ابن عباس هم از قول پیغمبر نقل نکرده. بله یک کلمه ایشون داره راجب ابن عباس با صاحب جواهر تو همین بحث، میگه عن ابن عباس الذي من عادته الروايه عن النبي صلى الله عليه واله، که عادتا از پیغمبر روایت نقل میکنه. چون مثلا ما به استناد این که عادتا از پیغمبر روایت نقل میکنه بگیم پس این هم که نقل شده از او قول پیغمبره، ولی در عین حال جای این اشکال هست که بالاخره اون چی که نقل شده به سند معتبری نیست و ابن عباس هم تصریح نکرده قول پیغمبره. نهایتا ما احتمال میدیم، ظن به این داریم که اینم معلوم نیست حجت باشه که این قول پیغمبره، از این باب که مثلا عادتش ممکنه برداشت ابن عباس باشه نه قول خود پیغمبر. اشکال دلیل دیگری که علامه ذکر کرد این بود که صحابه فتحوا کثیرا من البلاد عن وطن ولم یهدموا شیئا من الکنائس. بعد اشاره میکنه مرحوم صاحب جواهر به مکاتبه عمر ابن عبدالعزیز، که این مکاتبه هم نقل شده، حالا من نیاوردم، مکاتبه مفصلیه که عمر ابن عبدالعزیز به عمال خودش به کارگزاران خودش وقتی دستور العمل میده می نویسه ان لا تهدموا بیعتا ولا کنیستا ولا بیت نار، میگه شما نرید اونجا کلیساها کنیساهای یهود یا آتشکده ها رو خراب کنید. اینم دلیل دیگه که اصحاب مناطق رو فتح میکردن ولیکن در دوره صحابه مناطق فتح میشد ولیکن این معابد از بین نمیرن. اشکالی که صاحب جواهر به این استدلال میکنه اینه، میگوید فعل صحابه چه حجیتی واسه ما داره؟ اگر معصومی این کارو بکنه یا اون فعل صحابه مورد تایید معصوم باشه این حرف معنا داره، اما خب ذات فعل صحابه که مثلا رفتن اونجا خراب نکردن این حجیتی بر ما نداره، که ما که قائل به حجیت سنت صحابه که نیستیم، که ما قائلیم به حجیت سنت معصومین نه صحابه. چون میدونید اهل سنت سنت صحابه رو حجت میدونن، یکی از مصادر میدونن دیگه، ما که نمیدونیم. ما میگیم معصوم علیه السلام فقط سنتش حجته، ولی بعضی از معصومین از صحابه بودن، ولی معناش نیست که هر کی که از صحابه هست برای ما حجته. بنابراین مرحوم صاحب جواهر میگه خب این سنت صحابه چه حجیتی برای ما داره؟ سخن عمر ابن عبدالعزیز این چه حجیتی برای ما داره؟ مگه عمر ابن عبدالعزیز و ما کلامش حجت میدونیم که شما به اون نقل میکنیم؟ بعد میمونه اجماع، همون اجماعی که علامه هم اشاره کرد که اجماع داریم بر این که بالاخره وجود داره تو سرزمین های مسلمون ها من غیر نکیره، کسی نمیده بگه آقا نه بزنید اینا رو خراب کنید. صاحب جواهر میگه که خب بله این که شما میگی یعنی یک واقعیت بیرونه که الان اینا هست، کسی هم اینا رو خراب نمی کنه. ایشون میگه حالا کجا معلوم که مثلا این یه مصدر شرعی داشته باشه که خراب نکردن؟ شاید اون اول یک کسی ولو غیر مشروع خراب نکرده، بعدی هم دیگه دیدن حالا اون خراب نکرده پس اونا هم خراب نکرده، یواش یواش این باقی مونده. چه دلیل میشه که حجیتی برای ما داشته باشه؟ مثلا فرض کنید در زمان خلیفه ثانی آمدن اون سرزمین رو فتح کردن، خلیفه ثانی خراب نکرده، خب فعل خلیفه ثانی که برای ما حجت نیست، ولی مردم به احترام این که خلیفه ثانی خراب نکرده اونا هم خراب نکردن و تو دوره های بعد هم همطوری مونده، حالا تا زمان ما هنوز خراب نشده. ما از این میتونیم نتیجه بگیریم که پس بقای این اجماعیه؟ صاحب جواهر میگه این چه نتیجه گیری شما میکنه و کجا معلوم که اصلا بقای این مستند به یک عامل شرعی باشه؟ یه چیزی بوده مردم اتفاق افتاده اینا میچی نگفت. بنابراین اشکالی که تو ذهن امام رضوان الله علیه هست که فرمود با تأمل و اشکال همین ظاهرن، که امام میخوان بفرمان که ادلش ادله محکمی نیست، قول ابن عباس و نمیدونم فعل صحابه و اجماع مسلمین هیچ کدومش یه چیز مشفرکنی نیست، علارغم این که اینا مشفرکن نیست، حالا به تعبیری باز امام تمایلشون اینه که اینا اشکال نداره باقی بمونن، یعنی اونایی که قبلا موده و مسلمان ها آمدن فتح کردن و خرابش نکردن اشکال نداره باقی بمونن، فقط علا اشکال و تأمل فرمودن، یعنی تو ادلش براشون روشن نیست که حالا توضیح میدیم. یه دلیل دیگری که برای تخریب این معابد مطرح شده در ادله فقها این عبارتی است که مرحوم صاحب جواهر در چند جای جواهر در این بحث داره، میگه ببینید آقا اینا کافرن، چون کافرن اصل کفرشون گناهه، عبادتشون که تقویت اون عقیده کفرشونه اینم گناهه، معبد جاییه که اینا اون عبادت رو انجام میدن، یعنی اون گناه رو انجام میدن، خب ما اجازه بدیم اینا معبد بسازن، این اعانه بر اسمه، پس حرامه، پس جایز نیست. ایشون یکی از استدلال هایی که میکنه همینجا اشاره میکنه که شیخ فرموده جایز نیست این ساختمون هایی که در دوران فتح باقی گذاشتنش مسلمان ها، ما باقی بگذاریم، ما حالا باید بریم خرابش کنیم. هم در جای دیگه در ابتدای بحثش صاحب جواهر به این اشاره میکنه، تو هر دو جا به این اشاره میکنه که آقا این اینا همون اول بحثش ایشون میفرماید جایز نیست اینا در سرزمین‌های مسلمان‌ها معبد داشته باشن، چرا؟ ضرورت بطلان عبادات هم فهیه بیوت و زلال تین ازن بلعلا فل ازن لهم بهی اعانتون علال اسم، مثلا خود این عملی که اونا تو انجام میدن گناهه، ما هم بریم کمک کنیم به اونا، کمک ما چیه؟ اجازه بدیم اونا معبد بسازن، این میشه کمک به اسم، کمک به گناه، چون معبده که باید کار دیگه نمیخوان بسازن، که میخوان بسازن برای عبادت کردن. این فرمایشیست که مرحوم صاحب جواهرم به عنوان یک دلیل ذکر میکنن. غیر از این ادله، حالا من برمیگردم به این ادله، غیر از این ادله یک روایتی هست که این روایت رو قاضی نعمان در دعائم الاسلام نقل کرده و در جای دیگه هم من این روایت رو پیدا نکردم، تنها مصدری که نقل کرده دعائم الاسلامه که در اون روایت داره که پیغمبر خدا از علی بن ابی طالب علیه السلام نقل میکنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن احداث الکنائس فی دار الاسلام، البته روایت مفصل نهی پیغمبر و نسبت به یک مجموعه از مطالب مربوط به کفار به اهل کتاب ذکر میکنه، یکیش احداث الکنائس فی دار الاسلام، بعد صدر و ذیلش رو اینجا صاحب جواهر به هم چسبونده، عبارت روایت این نیست دقیقا، عبارت روایت مفصله، بعد یکی از فرازهاش احداث الکنائس فی دار الاسلام. دعائم الاسلام که مهمترین کتاب روایی اسماعیلیه هست امروز، به خصوص بحره اسماعیلیه، چون میدونید که اسماعیلیه فرقه های مختلف دارن، یکی از اون فرقه ها فرقه بحره هستن، بحره ها مرکزشون شهریست به نام سورت در هندوستان، در دنیا هستن، در کشورهای مختلف به خصوص در انگلستان زیادن و چند سالی هم هست که اینا حج میان، احیانا دوستان تو حج دیدنشون، بحره ها تنها فرقه ای هستن که احیانا دیدید دوستان در حج که وقتی محرم میشن لباس زیرشون رو در نمیارن، شما ببینید عرقگیر تنشون مردا، بعد احرامیشون رو انداختن، اینا بحره ها هستن، این بحره ها شیعه اسماعیلی هستن. مهمترین کتاب روایی اینها همین دعائم الاسلام، اما این دعایم الاسلام که زیادم فقهای ما بهش تمسک کردن، همین مثلا الان میبینید صاحب جواهر جای مختلف دعایم در آثار شیعه زیاد یعنی شیعه امامیه زیاد مورد تمسک واقع شده. اشکال این کتاب اینه که اصلا سند نداره، مسند نیست روایاتش، یک مجموعه روایت نقل کرده بدون اینکه سندهای اونها رو نقل کنه. بنابراین روایات دعایم معمولا خودش حجت نیست مگر اینکه به دلیلی ما تاییدش براش پیدا کنیم، مثلا توی سند دیگری براش پیدا کنیم که معتبر باشه یا یک شکلی اون مضمونش رو مثلا اطمینان بهش پیدا کنیم. بنابراین خود ذات روایت که اینجا هست که تو دعایم نقل شده این فی حد نفسه حجت نیست. حالا باید ببینیم مثلا با بقیه مطالب میشه این رو به یک جایی رسوند یا نه. بله، اینها ادله ای است که در واقع ذکر شده برای مسئله معابد در سرزمین های اسلامی که گفتن نمیشه تو سرزمین های اسلامی اینها معبد داشته باشن. بله، آخر این بحث مرحوم صاحب جواهر هم اشاره میکنه، میگه اگر اینا یه سرزمین خودشون دارن کفار که من صلح کردیم بنابراین که مال خودشون باشه، مثلا یه منطقه دست مسیحی ها بوده، مسلمان ها رفتن اونجا با اونا مصالحه کردن گفتن سرزمین مال خودتون ما کاری به شما نداریم اونجا ولی شما باید به ما مثلا خراج بدید، اینجا اگر اون سرزمین مال خود اونهاست اونا هر غلطی دلشون میخواد اون داخل میتونن بکنن، میتونن معبد بسازن، میتونن شراب فروشی داشته باشن، میتونن هر کاری که داخل خودشون انجام میدن اونو میتونن انجام بدن، که حالا این تعبیر رو تو عبارت علامه هم داشتیم، تو عبارت صاحب جواهر هم هست که در اون مناطق احداث و ماشاءو هر کاری دلشون چیزی که خواستن میتونن از کنائس و بیع و بیوت نیران و مجتمع عبادات درست کنن و اظهار الخمور و الخنازیر اونجا میتونن شراب فروشی داشته باشن، قصابی گوشت خوک داشته باشن و ضرب و ناقوس همه این کارها رو میتونن بکنن و غیر ذالک مما یجوز للممالک فعله فی ملکه. البته همه اینا همونی که امام هم فرمود مع عدم شرط فی متن صلح، اگر تو اون مصالحه که ما با اونها کردیم یعنی مسلمان ها با اونها کردن قراری نداشته باشی، اگه مسلمان ها گفتن مثلا شما میتونی اینجا رو داشته باشی به شرط اینکه شراب خونه نداشته باشی، نمیتونن داشته باشن، یا به شرط اینکه اینجا گوشت خوک نفروشی علنی، نمیتونن بفروشن. اما اگر شرطی نکردیم این رو علامه صاحب جواهر رضوان الله علیه میفرمان جایزه که عرض کردم، حالا علامه هم داره بفهم و به اون معنا بس الان هم که کفار تو سرزمین های خودشون دارن یک کاری میکنن اعانه بر اسم دیم. بله، حالا عرض میکنم چی تو خود ایران هست؟ بله دیگه، بله قاعدتا این نقض وارده، چون یکی از سرزمینایی که ایشون اسم برد که توسط مسلمونا ساخته شده تهران رو اسم برد، خود امام اسم برده تو متن تحریر، در حالی که در تهران چند تا کلیسا هست و این کلیسا هم قطعا از اونایی نیست که علامه گفت که مثلا بیرون شهر ساخته شده بوده، شهر بزرگ شده رسیده به اینا، قطعا اینجوری نیست، مثلا این کلیسا ها بعدن ساخته شده. بله، حالا بعضی هاشون شاید اخیر، ولی حالا بعضی هاشون هم در طول این سالهای قبل ساخته شده در دوره های قبل، ولی امام رضوان الله علیه دستور ندادن که اینا رو تخریب کنن، در حالی که خود امام خیلی اینجا سفت و سخت توی مسئله دو، ببینید ذیل مسئله دو امام فرمودن حتی والی جائر هم برش واجبه اینا رو تخریب بکنه، حتی والی جائر ذیلش فرمودن و علل ولات ولو کانو جائری من اهم عن الاحداث و ازالت و ما احدثو. عرض کردم خود ایشون هم اسم برده تهران، حالا مثلا اصفهان و اینا رو اسم نبرده و اصفهان قبل از اسلام هم بوده ولی تهران رو اسم برده و دیگه قدر متیقن میشه که کلیساهای تهران رو باید همه رو طبق این فتوا خراب کرد، ولی خود امام رضوان الله علیه این کارو نکرده. بله این که همینطوره. بله حالا این یک نکته ای که حالا شما فهمیدید، من اشاره کنم تو کتاب قضا من زیاد این جمله رو تکرار کردم که علی رغم اینکه امام رضوان الله تعالی علیه تحریر الوسیله رو وقتی نوشتن که مسئله به تعبیری قیام و انقلاب مطرح شده بود، چون میدونید که امام یه تعلیقه داشتن بر عروه، یه تعلیقه داشتن بر وسیلت و نجات مرحوم آصطب الحسن اصفهانی، تعلیقاتشون هم خیلی به خصوص بر وسیله آصطب الحسن خیلی مجمله، تعابیر گنگی داره، فیه تعملون فیه اشکالون لهو وجهون، یه همچی تعابیر اینطوری خیلی دارن ایشون اونجا. بعد زمانی که امام از ایران تبعید شدن به بورسای ترکیه که خودشون هم تو مقدمه تحریر الوسیله نوشتن اینو، شما مقدمه تحریر الوسیله نگاه کنید، امام می‌نویسن که من اینو در بورسای ترکیه در حالی که شرایط بسیار بدی است این رو من نوشتم و آماده کردم. یک داستانی هم نقل می‌کنم، من قبلا هم برای دوستان نقل کردم که وقتی مرحوم حاج آقا مصطفی رضوان الله تعالی علیه میرن اونجا خدمت امام بعد از یه مدتی با یک فاصله زمانی، حاج آقا مصطفی خب اهل شوخی و بذله و میره اونجا و اون اتاق امام یه پنجره ای داشته، پرده رو میزنه کنار، یه چشمانداز خیلی زیبایی داشته اون جلوی اتاق، به امام میگه آقا جون بد نمیگذره اینجا که، از قم بهتره و از این حرفا. امام سر بلند میکنه از سر کاغذ که داشته مینوشته، میفرماد چیه مگه پشت پنجره مصطفی؟ آقا مصطفی میگه آقا ندیدی مگه چقدر منظره قشنگ و فلان؟ امام میفرماد نه من نگاه نکردم. میگه این همه مدت شما اینجا بودین پرده رو نذاری کنارشون؟ میگه نه. میگه چیکار میکردی آقا جون؟ ایشون میگه من داشتم تحریر الوسیله رو مینوشتم. چون امام تحریر الوسیله در یک زمان کوتاهی به سرعت توی این فاصله نوشتن، خیلی زمان کوتاهی تحریر الوسیله نوشته شده، یعنی کل فتاواشون رو که در تعلیقه در واقع وسیلت و نجات بود آوردن توی متن، اسمشو گذاشتن تحریر الوسیله. علارغم این که شرایط انقلاب بوده و امام داشته میرفته به سمت در واقع مرجعیت و رهبری، حالا این نکته ای داره، امام چون تجربه مرحوم کاشانی و مرحوم مدرس رو داشت و خودش از نزدیک اصلا تجربه ها رو لمس کرده بود و خیلی تو متن اون تجربه ها بود، به نظر امام رضوان الله علیه علت شکست مرحوم مدرس و مرحوم کاشانی این بود که اینا هیچ کدامشون مرجع نبودن، به همین دلیل امام زمانی که بحث انقلاب و اینها پیش اومد رفت به سمت این که مرجع بشه. اصلا امام به این سمت به این دلیل رفت که ایشون دید این ضرورته که رهبری باید مرجعیت داشته باشه تا بتونه رهبری رو انجام بده. تو اون شرایط امام تحریر الوسیله رو نوشته. علارغم این قطعا اگر امام تحریر الوسیله رو فرصت میکرد بعد از انقلاب بازنگری میکرد، بعضی از این فتاوا تغییر میکرد. یعنی در واقع اون نگرش حکومتی که امام بعد از انقلاب مطرح کرد، برخوردهایی که امام داشت، استفتاءاتی که شورای نگهبان در اوائل انقلاب کردن و اون مواضعی که امام گرفت، چون میدونید وقتی خب امام آمد و حکومت در کشور تشکیل شد، نظریه ولایت فقیه که حالا درسته امام سالها پیش از اون درسش داده بود، ولی درس دادن این مطالب یه چیز، اجرا کردنش در خارج یه چیز دیگه است. این مسئله وقتی میخواست بیاد تو بیرون اجرا بشه خیلی پیچیدگی داشت. امام خب اون اوائل، حالا ما از نزدیک تو جریان مسائل بودیم، خیلی درگیر بود برای این که بالاخره مسائل رو حل کنه که کشور مشکل پیدا نکنه. تو اون شرایط خب از یه طرف هم بعضی ها دیدگاه های خیلی خاصی داشتن، امام هم تحت فشار اون دیدگاه ها بود، دیدگاه های خاص مثلا سنتی داشتن. توی اون شرایط امام مواضعی داره، اصلا اون مواضع، اون نوع برخورد امام با متن تحریر الوسیله فرق میکنه. حالا یکیش هم این که الان داریم توش بحث میکنیم، سنت عملی امام، 10 سال امام رهبری کرد بعد از انقلاب، تو این 10 سال هیچ تعرضی نسبت به معابد به اصطلاح اهل کتاب نکرد، هیچ گونه تعرضی نکرد، حتی خیلی احترام کرد و خیلی بیشتر از اونی که مثلا چیز بود باهاشون برخورد. خب اینو چجوری توجیه کنیم؟ حالا من عرض میکنم، ببینید اگر ادله رو در نظر بگیری، عدلش به نظر من برای فقها بعضی وقتا اینجوریه واقعا، یعنی به نظر فقها مسئله واضحه، دلیلایی که میارن بیشتر به عنوان مؤیده نه دلیل به معنای خاص کلمه. مثلا الان شما میبینید علامه هلی یا مثلا صاحب جواهر و دیگران تمسک میکنن نمیدونم به کلمه ابن عباس، مگه حالا علامه هلی اگر ازش بپرسی رو مبانی شما مگر سخن ابن عباس حجته؟ میگه نه. خب شما یقین داری اینی که ابن عباس ازش نقل شده قول پیغمبره؟ اطمینان داری؟ میگه نه. اینی که نقل شده اصلا سندش معتبره؟ تو مصادر ما که نیست، تو مصادر اهل سنته. میگه نه. خب شما برای چی اینو نقل میکنی؟ برای چی شما اینو نقل میکنی؟ علامه هلی اینا رو بهتر از من بلده، بلده این چیزا، برای چی نقل میکنه؟ میخواد بگه بالاخره اونی که ما تو ذهنمونه با اینا سازگاره، اونی که به نظر ما روشنه. یا مثلا میگه صحابه آمدن تخریب نکردن، مگه علامه قائل به حجیت فعل صحابه؟ مگه علامه هلی مثلا سنیه که قائل باشه به حجیت فعل صحابه؟ خود قائل نیست به حجیت فعل صحابه، قطعا علامه قائل نیست. مگه فعل عمر ابن عبدالعزیز حجت میدونه مثلا علامه یا صاحب جواهر که تماس؟ اینا نیست. ببینید فقیه به نظر خودش مسئله روشن بوده، چون به نظر خودشون روشن بوده، حالا به یه تعبیری، البته نه به معنای منفی شا، به معنای مثبتش، نوعی دلیل تراشی شده، یعنی بالاخره یه دلیلی که یک کمی مخاطب رو اقناع کنه. از جمله اون ادله این داستان اعانه بر اسمه. ببینین این که اینا کارشون گناهه، این که عبادت اینها گناهه، باید توجه کرد ما راجع به کی داریم صحبت میکنیم. یه وقت کفاری هست که با ما قرارداد ذمه ندارن، الان ما با اونا که کاری نداریم، ما با کی داریم در مورد کی داریم صحبت میکنیم؟ اهل ذمه، اهل ذمه که ما حالا امام فرمودن یهود و نصارا و مجوس، ما گفتیم هر کسی که خودشو نسبت بده به یک کتاب آسمانی. اهل ذمه اونایی هستند که ما از بین این فرق ما رفتیم با اونا قرارداد بستیم. قرارداد بستیم به چی؟ به این که اونا بر کفرشون باقی بمانند. خب اگر اعانه بر اسم اجازه دادن این که اونا معبد بسازن، اصل قرارداد ذمه اعانه بر اسم، بزرگترین اعانه بر اسم همینه. خب بالاخره این حالا معبد هم نسازه، تو خونش عبادت میکنه دیگه، بالاخره کافره دیگه. اصلا ما که به این اجازه دادیم کافر بمونه، کمک کردیم به گناه. اگه اینطوریه ما باید همون اول کار مثل بقیه کفار، بقیه کفار حکمشون چیه؟ بهش میگیم یا مسلمون شو یا میکشیمه یا تو رو تبدیل میکنیم به عبید و اما، یعنی شخصیت تو از بین میبری، یا شخص تو از بین میبری میکشیمه، یا شخصیت تو از بین میبری. که گفتیم ذمه یک راه حل بعد از این هاست، که ما نه طرف رو میکشیم، یعنی شخصش رو از بین نمیبری، نه اون رو تبدیل میکنیم به رق، یعنی شخصیتش رو از بین نمیبریم، انسان همچنان، چون عبید و اما دیگه تنزل پیدا میکنن در سطح کالا، ولی شهروند درجه دو میشه. که این نکته ایست که تو تمام مباحث باید توجه کرد که کفار در بلاد مسلمی شهروندان درجه دو هستن، که حالا تو بحث بعدی هم که میاد راجع به ساختمون و ارتفاع ساختمونهای کفار این بحث باید توجه کرد. حالا اگر داستان اعانه بر اسم، اصلا خود قرارداد ذمه اعانه بر اسم، من اجازه دادم این کافره باقی بمونه عبادتشو بکنه، حالا چه توی کلیسا بکنه چه توی خونش بکنه، بالاخره این کافره دیگه، اون عبادت رو انجام میده دیگه. بنابراین اجازه این که ما اجازه بدیم به اینها معابد داشته باشن، این خودش فی حد نفسه نمیتونه اعانه بر اسم ممنوع اینجا باشه، این اعانه بر اسم نیست. چرا؟ چون اصل این که اونها باقی بمونن بر کفرشون و عبادت کنند و بالاخره ما پذیرفتیم، یعنی اسلام پذیرفته، قرار داده ذمه رو اسلام مشروعیت داده. بله، یک نکته ای رو امام فرمودن تو عبارات این آقایون بزرگوار بعدی شاید کمتر هست، ولی تو عبارت امام اون آخرش یک نکته ایست مثل دلیل. فرمودن ما اما ترا من المفاسد العظیمت دینیه و سیاسیه و الخطر العظیم علا شبان المسلمین و بلادهم. تو بحث قرارداد ذمه خاطرتون هست، یکی از شرایط ذمه اینه که کفار حق ترویج دینشون رو ندارن. معنای این که مسلمان ها اجازه میدن شما بیایید اینجا تو سرزمین ما زندگی کنید با ما، این و ما امنیت شما رو حفظ میکنیم، چون مسلمان ها در واقع در قرارداد ذمه متعهد میشن به حفظ امنیت کفار، معناش نیست که ما به شما اجازه میدیم امنیت عقیدتی ما رو به خطر بیاندازید، یا امنیت سیاسی، یا امنیت اقتصادی، یا امنیت مثلا نظامی ما رو به خطر بندازید. که برای همین اگر جاسوسی کنن برای کفار، این منافات داره با عقد ذمه. اگر کاری بکنن که جنبه ترویجی داره، منافات داره. این که در مثلا بحثای ذمه مطرح میشه مثلا ضرب ناقوس جایز نیست، از باب این که این نوعی ترویج دینشون، تبلیغ دینشون بوده. بنابراین یکی از ادله‌ای که میشه ذکر کرد که حالا از خود فرمایش امام قابل استفاده است اینه که اصلا وقتی اینا معبد داشته باشن، خود اون معبد میشه یک کانون تبلیغی برای دینشون، در نتیجه این نوعی ترویج دینشون خواهد بود. بالاخره اونجا مردم مسلمان هم احیانا رفت آمد میکنن ولو از سر کنجکاوی. بعد یه مسلمان ساده دلی میره اونجا میگه های چه قشنگ اینا، چه قشنگ عبادت میکنن، خیلی قشنگتر از ما. بعضی از این عوام دیدید اینجوری میگن دیگه، خیلی اینا قشنگ ترتمیز همچین با کلاس عبادت میکنن. یا مثلا میری میبینی، من رفتم دیدم طلبه درس خونده درست حسابی در قم، رفتیم یک کلیسایی در فرانسه، بعد اونجا خب مجسمه های مثلا اون قدیسان مسیحی هست، یکی از این مجسمه ها دیدم پای اون مجسمه ساییده شده از سنگ. گفتم این چه ساییده شده؟ گفت این از بس مردم دست میکشن، مردم دست میکشن واسه تبرک. بعد دیدم این آقا طلبه ما هم رفت دست کشید، البته این سالهاست در فرانسه مقیمه. گفتم تو دیگه چرا دست میکشی؟ حالا اینا دست میکشن، تو هم چی دست میکشی؟ گفت که حاج آقا من هم از این آثاری دیدم. گفتم به الحمدلله رب العالمین، طلبه ما هم بالاخره آثار دیده، معجزه پیدا شد. حالا اینطوری، یعنی بالاخره حتی طلبه ما هم میره تو کلیسا تحت تأثیر قرار میگیره. پس یک دلیل که حالا امام اشاره کردن تو عبارات آیون نیست همینه که آقا خود معبد یک مرکز تبلیغه و یکی از شرایط ذمه اینه که اینا حق تبلیغ ندارن، بنابراین قاعدتا اینا حق ساختن معابد رو ندارن. البته هنوز باز این بحث تمام نشد، من خواستم امروز تمامش کنم، باز هم یه نکته من دارم بعد اشاره میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.